أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین معنای حق و احکام و لوازم حق به این نتیجه رسیدیم که بعضی از حقوقن که نه تنها قابل نقل و تعویض نیستن، بلکه قابل اسقاط هم نیستن. مرحومای نائینی رضوان الله علیه و همچنین سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی بر این سخن دارن که فرمایشی که مرحوم اصفهان کاظم فرمودن بعضی از حقوق قابل اسقاط نیست، این بزرگوارها میفرمان به این که حق متقدم به صلاحیت اسقاط است. چگونه میشود فرض کرد یه چیزی حق باشد و زمامش به دست ذی‌حق نباشد تا بتواند او رو اسقاط کند؟ و اگر یه چیزی زمامش به دست انسان نبود که او را اسقاط کند، این حکم است نه حق. اگر گفتن حق الوالد، حق الجار علی الجار و مانند آن، یه تعبیری است با عنایت همراه است، وگرنه اینا حکم نه حق، زیرا کمترین اثر حق این است که اسقاط پذیر باشد. این سخن ظاهرا تام نبود، برای اینکه حق نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعه. حق، ملک، سلطنت، اینا یه اموری است که عقلا میفهمند و شارع مقدس هم امضا میکند. جریان حق پدری، حق وصایت، حق ولایت، اینها را عرف قبل از اسلام هم داشت، بعد از اسلام هم دارد، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست. هیچ چیزی نیست که ما بگوییم این حق نیست. حق الوصایه حق نیست. وصی حق دارد، به دلیل اینکه اگر کسی بیگانه در مال متوفا دخالت کرده است بدون اذن وصی، ایشون میتواند به محاکم قضایی مراجعه کند و حق خود را دریافت بکند. یعنی من ذی حقم، من باید دخل و تصرف بکنم. تنها حکم نیست تا از باب امر معروف و نهی از منکر باشد. حق است و قابل اثبات است و قابل دعوا است و قابل سوگند است و قابل بیانه است و ماننده. نمی شود گفت اینها حق نیستن، حکمن. لکن در اون تقسیم باید تجدید نظر کرد که شی یا ملک است یا منفعت است یا حق است یا حکم است یا تکلیف. کی گفت همه اینها محضن؟ کی گفت ما یه چیزی که ملفق از حکم و حق باشد نداریم؟ ممکن است چیزی حق باشد و ذی حق محکوم باشد به حفظ او و حق اسقاط او نداشته باشد. یعنی وصی حق دارد در مال تصرف بکند اونطوری که موصی معین کرده است. متولی حق دارد در رقبات وقت تصرف بکند اونطوری که واقف تعیین کرده است، اما قدرت اسقاط ندارد. متولی بیاد استعفا بدهد، وصی بیاد استعفا بدهد، باید من این مسئولیت قبول نمی کنم. یه وقت ضرورت است، ناتوانی است، این اظهار ناتوانی میکنند. در حقیقت وقتی هم که ناتوان شد حق از او ساقط است. یه وقت است که عالمن، آمدن، در حال قدرت و اختیار میاد، من نمیخوام به این وصیت عمل بکنم، اعمال بکنم یا این تولیت رو اعمال بکنم. چنین حقی را نه متولی دارد نه وصی، زیرا این وصی نسبت به ثلث حق تصرف دارد که یک نحوه ولایت است. این متولی نسبت به رقبات وقف حق تسلط دارد که یک نحوه قضا است، ولی محکوم به اعمال حق است، چون او بر حق که سلطنت ندارد که حق اسقاط بکند. گاهی بر حق سلطنت دارد، میتواند اسقاط بکند، گاهی نسبت به حق محکوم است. خب ما اگه دلیل عقلی داشتیم بر حصر حقوق که شی یا ملک است یا منفعت است یا حق است یا حکم است یا تکلیف ولا غیر و ملفق از حق و حکم نیست، بلی این نقد مرحوم آقای نایلی و امام رضوان الله علیهما وارده. اما اگر یه چیزی سبقه حق داشت اولا و نسبت به بالاتر حکم محکوم حکم دیگر بود ثانیا، این معناش این است که حق وصایت حق است، تولیت بر وقف حق است، ولی وصی حق اعمال دارد ولی حق اسقاط ندارد، متولی حق اعمال دارد ولی حق اسقاط ندارد. بسیار خوب. اگر یه چیزی، بله اگر یه چیزی در اختیار انسان نبود تا انسان اسقاط بکند، معناش نیست که این حق نیست. ایشون فکر می‌فرمودند به این که شی یا حق محض است یا حکم صرف، که اگر چیزی اسقاط پذیر نبود یقینا حکم است. بعد در جریان نقدی که بر مرحوم عثمان کاظم داشتن اینه که حق الوصایه، حق ولایت متولی بر وقف و مانند آن، اینا چون اسقاط پذیر نیست پس حکم است نه حق. به تعبیر سیدر استاد امام رضوان الله علیه، اینا جزء امور وضعی است، خیر جزء حقوق، نسبت به مادون حق و نسبت مافوق تحت اشراف حکم دیگر است. شار مقدس او رو محکوم کرده که تو حتما باید این حق را اعمال بکنی. نظیر اذن، ولی مثلا نماز بر مرده واجب کفایی است، اما صحتش مشروط به اذن ولی است، چون هر کس که نماز صحیح نیست نسبت به این متوفا، رأی کسی مرده بر همه واجب است که در نحو وجوب کفایی نماز میت بخونند، اما فقط از کسی صحیح است که متولی که ولی اذن بدهد. اگر بدون اذن ولی کسی نماز میت بخواند اون نماز صحیح نیست. خب ولی حق اذن دارد اما نمیتواند بگوید من این حقمو اسقاط کردم. یه وقتی میگوید هر کی خواست بخوند معذون است، یه وقتی میگوید من این حقمو اسقاط کردم، اون ناچار است این حق رو اعمال بکند، یا به اذن خاص یا به اذن عام ترخیص کند. اما بگوید نه من سلب مسئولیت میکنم، این صحیح نیست. بنابراین اگر ما دلیل داشتیم که هر چه یا باید حق محض باشه یا حکم صرف، این نقد مرحوم امام را با آینه رضوان الله علیهما وارده. حق یه سلطه خاص است دیگر. چرا؟ این سلطه خاص است نسبت به مادون، خود همه این سلطه تحت پوشش حکم دیگر است. ما چه دلیل داریم به اینکه حق باید حق محض باشد و حکم پذیر نیست؟ که این شی یا باید حق باشه یا باید حکم، و ممکن نیست حقی تحت پوشش حکم قرار بگیرد. ما نه همچه عصر عقلی داریم نه همچه عصر استعداد داریم، این امور هم نه حقیقت شرعیه نه حقیقت متشرعه. اگر بنای عقلا بر پذیرش این گونه از حقوق هست، ما هم میپذیریم. بنابراین این نقد وارد نیست. میمونه مطلب دیگر. خب همونی که سی حق را، بله این طبع اولی حق اینه، اما همونی که حق را برای زی حق جعل کرد، در سعه و زیق صاحب نظر و ولی اوست. گاهی میگوید حقیست که اسقاط پذیر است، نقل بلا عوض پذیر است، نقل معل عوض پذیر است، ارث پذیر است، این شؤون چهارگانه را داراست نظیر حق الخیار یا سایر حقوقی که به ارث برده میشود. اون روز بیان شد که بین دو طرف مراتب وسطام هست، بعضی امورن که هم اسقاط پذیرن، هم نقل بلا عوض پذیرن، هم نقل معل عوض پذیرن، هم ارث پذیر، مثل حق الخیار. بعضی امورن که هیچ کدوم از احکام رو ندارن، بین همه هم مراتب. نقد مرحومای آینائینی و امام رضوان الله علیهما نسبت به مرحوم عاصم کاظم این است که چه حقی است که اسقاط پذیر نیست؟ حق الوصایه یا ولایت بر وقف و مانند آن، اینا جزء امور وضعی است، حقوق نیست، به دلیل که اسقاط پذیر نیست. این سخن ناتمام است، برای اینکه حق را کی جعل کرده؟ اون جائل. جائل گاهی وسیع جعل میکند، گاهی محدود جعل میکند. مطلب بعدی اینه که بعد که چون حقیقت شرعیه و حقیقت عرفی متشرع ندارد، باید به ارتکاز و عقلا و غریزه عقلا مراجعه میکنیم. غریزه عقلا این رو حق میدونن، به دلیل اینکه محاکم قضایی شکایت میکنن. اگه کسی بدون اذن وصی، بدون اذن متولی دخالت بکند در حوزه وصایت و قلمرو و ولایت او، به محکمه قضایی مراجعه میکنند. هم قبل اسلام بود، هم بعد از اسلام، هم بین مسلمین است، هم بین غیر مسلمین. معلوم شد کار به حوزه اسلامی ندارد. به شارع مقدس همی رو امضا کرده، این رو حق میدونند. منتها شارع مقدس که این حق را امضا کرده است، محدود و مداربسته امضا کرده که این در اختیار توست، اما باید اعمال بکنی. نمیتوانی بگویی من این رو از اعمالش صرف نظر میکنم. مطلب بعدی آن است که این حق الخیار و مانند اون که به دیگری قابل انتقال هست، معناش این نیست که هر حقی که به دیگری منتقل شد، تبعات این حقم به دیگری منتقل میشود. مثلا، بلکه معناش این است که اون محور اصلی حق علا ماه و علی محفوظ است، زمام اعمال و اسقاطش به دست دیگری است. بیان ذالک این است که در حق الفسخ که کسی معامله خیاری کرده یا در اثر غبن و عیب مختار است، بایه یا مشتری وقتی معامله رو فسخ میکنن، معنای فسخ معامله و فسخ عقد این است که این مبی بر میگردد به ملک مالک اولی یعنی بایه، و ثمن بر میگردد به ملک مالک اولی یعنی مشتری. منتها چون ذوالخیار یا بایه بود یا مشتری، فسخ کننده یا بایع بود بایع است یا مشتری، وقتی ذوالخیار فسخ کرد، این مال به ملک او در می آید. همین. حالا اگر چنون چه این حق الخیار را به دیگری منتقل کردن، گفتن تو اعمال بکن چون کارشناسی، تو ببین مصلحت در چیست، در ابغاست یا در فصل. اگر مصلحت در فصل بود، فصل بکن. خب اگر این حق الخیار به غیر منتقل شد و غیر فصل کرد، یعنی مبی بر میگردد به ملک اون فاسخ، او مالک میشود. یا اگر کسی از طرف مشتری حق الخیار به او منتقل شد و او این عقد را فسخ کرد، سمن برمیگردد به ملک فاسخ، سمن برمیگردد به ملک مشتری. معنای اعمال حق این نیست که انسان وقتی عقدی را حق منحل کرد، مالک عهد العوضین میشود. معنای حق الخیاری که منتقل شد این است که اگر این حق را اعمال کرد و این عقد فسخ شد، هر چیزی به جای اصلیش برمیگردد، نه به ملک فاسخ. یعنی مبی برمیگردد به ملک بایه، کائنن من کان. سمن برمیگردد به ملک مشتری، کائنن من کان. خواه او فاسخ باشد، خواه فاسخ دیگری باشد که در اثر نقل حق الخیار فسخ کرده است. پس اشکالی از این جهت متوجه انتقال این حقوق نیست. معنای انتقال حق این نیست که متعلقاتش مال آدمه. یه وقتی حق به تبع متعلق منتقل می شود، مثل این که یک کالایی که با عقد خیاری خریده شد به دیگری منتقل شد، فروخت یا به ارث رسید، و اون حق الخیار به تبع انتقال عین به دیگری منتقل شد. اونگاه اگر کسی این حق به دست آورد را اعمال بکند، به ملک او برمیگردد. یه وقت است نه، عین منتقل نشده، این حق منتقل شده. این عامل وقتی حق رو اعمال کرده است، طرفین جابجا میشوند، نه به ملک او بیایند. بنابراین معنای انتقال حق دو قسم است. یه وقتی به تبع عین منتقل میشود، اگر کسی حق را اعمال کرده است، مالک احد طرفین خواهد شد. یه وقتی این به ملک مالک اصلیش باقی است، حق منتقل می شود، این در حقیقت وقتی حق را اعمال کرده است، اون عوضین به جایگاه اصلی خودشون بر می گردن، یکی به ملک ای بر نمی گردن. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید به این که رهن حق نیست، رهن عقد است. یکی از عقود تجاری رهن است. اگر عینی را به مرتهن واگذار کردن با عقد رهن، از اون به بعد حق الرهانه به سود مرتهن به این عین تعلق می‌گیرد. البته منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است. این که می‌بینید خونه رو رهن می‌کنن، بعد اجاره رو می‌پردازن، برای اینکه منفعت این خانه در مدت رهن مال صاحب خانه است، نه مال مرتهن. مرتهن اگر بخواد در این خانه بشیند، خب باید چیزی بپردازد. اینه که هم اجاره می‌کنن هم رهن، برای همینه. البته احتیاط شرعی در این است که عقد اجاره را اصل قرار بدن، در متن عقد اجاره رهن بکنن، نه اینکه رهن را اصل قرار بدن، اجاره را در زمین او قرار بدن که بوی ربا بدهد. خانه را اجاره میکنن، این کار اصلش راه بدون مسئولیتش است. خانه را اجاره میکنن و به این شرط اجاره میکنن که یک مال رو به او وام بدهد، مال رو به او وام بدهد. اما گاهی مالی رو به او وام میدهد به شرط اینکه خانه رو به او اجاره بدهد. یعنی یا مثلا در اجاره، سخن از رهن خانه نیست، حالا سخن از وام است، پولی رو به کسی قرض میدهند، در متن این عقد قرض شرط میکنن به این شرط که خانه را به ما اجاره بدی، این بوی ربا میدهد. راه روشنش اینه که خانه را اجاره میکنن، در متن عقد اجاره شرط میکنن که این مقدار به من وام بدی، که این میشه رهن و اجاره. به هر تقدیر منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. لذا اگه کسی بخواد تو خونه بشینه، باید چیزی بپردازه. بعد از عقد رهن مرتهن حق دارد به عنوان حق الرهانه، این ملک از اون تلق بودن افتاده. راهن اگر بخواهد این خانه را به دیگری بفروشد، باید مرتهن اجازه بدهد. پس رهن خودش حق نیست، رهن عقد است. بعد از انعقاد این عقد یه حقی برای مرتهن پدید میاد. این هم یه مطلب. و نقل این حق جایز است، منتها به خود راهن جایز نیست، برای اینکه زمام کار به دست او بود، دیگه دوباره او هم زی حق بشد با اصل رهن هماهنگ نیست. مطلب دیگر این که در جمعی موارد حقوق که اسقاط پذیر است، حالا یا با عوض یا بی عوض، ما حقی نداریم به مبنای این آیون که اسقاط پذیر نباشد. در جریان حق المزاجعه و قسم خب این مسلما حق است برای اینکه اسقاط پذیره، نقلش به ذره و هم هووی خودش هم ممکنه، بنابراین چنین چیزی در حق بودن او که هم اسقاط پذیر است و هم نقل پذیر است مشکلی نداره. این هم مطالعه بود که در سرایای سخنان قبلی گذشت. اون چه که مهم است این است که یه بیانی است در استاد امام رضوان الله علیه دارن که اون برای این است که دیگری همچه توهمی نکند، دقیقا خودشون مسئول از این توهم هستن. می فرمان حق را که ما گفتیم نقل می شود، حق یک اضافه خاصی است بین ذی حق و اون متعلق. معنای نقل حق چیست؟ حق یه اضافه است بین ذی حق و اون متعلق. این رو نقل می دهد یعنی چی؟ چون اضافه که یک نحو عرض است قابل نقل و انتقال نیست. پیشینیان گفتن نقل اعراض مستحیله. البته اگر چیزی عرض باشد، وجودش وجود عرضی باشد، نقلش مستحیله، یعنی از جایی به جای دیگر بخواد منتقل بشه مستحیله. چرا مستحیله؟ برای اینکه عرض یه موجودیست متقوم به موضوع، یک که موضوع برای او به منزله مقوم به حساب می آید، دو چیزی که متقوم به موضوع است موضوع خودش را رها کند و به جای دیگر منتقل بشود، لازمش اینه که مستقل بشه. استقلال یه موجود رابطی به متقوم محال است. حالا پیشینیان درباره بیاض و سواد و حرارت و برودت و اینها مثال می‌زدن. خب امروز روشن شد که اینها از صنف اون اعراض بسیط قضایی نیست. حالا نظیر انحنا و استقامت یا زوجیت و فردیت، عدد چهاری که اینجا هست، مثلا چهار تا کتاب هست، این عدد چهار دارای صفت زوجیت است. زوجیت این آیا قابل انتقال است به چیزی دیگری که این زوجیت از این عدد جدا بشود به عدد دیگری برسد؟ یا اگه ما یه خط منحنی داشتیم، انحنای این خط قابل تفکیک است که این خط رو رها بکند موضوع دیگر بپذیرد؟ انحنا و استقامت از کیفیات مختص به کمیات عرض زوجیت و فردیت از این قبیل است. حالا اموری که عرض بودن اینها مسلم است، چون متقوم به موضوعن و موضوع مقوم اونهاست و شی بدون متقوم یافت نمی شود، لذا انتقال عرض از موضوع به جای دیگر مستحیل است. این حرف در چند جای فقه مطرح است. در بعضی از امور خلط نشده، منتها موضوع درست نیست. در بعضی از امور خلط شد. اونجایی که خلط نشده، منتها موضوع درست نیست، تو همین بحث کتاب طهارت، تمثال طهارت ببینید، اگر خونی به یک پارچه رسید، شستن، رنگش مونده، خودش رفته، پاک است یا نه؟ یک نجسی به چیزی رسید، او رو شستن، ازاله کردن، رنگش مونده، خودش رفته. اونها بر این باور بودن که رنگ عرض است. یک، اگر خود جرم رفته باشد و رنگ مونده باشد، معناش آن است که رنگ از اون جرم منتقل شده به پارچه و این انتقال عرض مستحیل است. دو، پس حتما ذرات ریز وجود دارد، وگرنه رنگ رفته بود. این تو کتاب طهارت. حالا برخی ها پاسخ دادن که اگه ذرات ریز هم رفته باشه، از ادله آلودگی منصرف است، عرف چون مساعد نیست به اینها رو زوال میداند، برابری ما لاید روح و طرف است یا امثال زالک است، اینا نجس نیست. در اونجا خلط نکرده اند، لکه موضوع از این قبیل نیست که آیا واقعا این عرض است یا نه. اما در این گونه از موارد سخن از خلط حقیقت با اعتبار است، چون حقوقی که در این گونه از مسائل مطرح است این از عرض نیست، اینا نه عرضن و نه جوهر، وجود اعتباری دارن. موجود یا حقیقی است که علوم طبیعی، ریاضی، حکمت و کلام و عرفان نظری عهده‌دار بحث اونهاست، یا امور اعتباری است که ادبیات و فقه و اصول و این گونه از موارد عهده‌دار اون هستند. اینا به اعتبارات وابستن، نه امور حقیقی. وقتی وجود حقیقی نداشت نه جوهر است نه عرض. اون بخش ها مثل ملکیه بی یا جوهر است یا عرض، نخیر نه جوهر نه عرض. مرفوع بودن فاعل جوهر است یا عرض، نه جوهر است نه عرض. ادبیات همه این دستی زهرش یا شون زهرشتش، اینه تو مدار امور اعتباری سخن میگوید. این کلمه عینی که خیلی رو اومی بالان که مثلا 70 معنا دارد، گاهی انسان دو قدم اون طرف تر که بره با فرهنگ مردم لاتی زبان سخن بگوید میبیند این کلمه مهمل است، معنا ندارد. این در یه حوزه خاصی 70 معنا داره، کسی معانی 70 گانش یاد بگیره، ادیب است کذا و کذا. دو قدم اون طرف تر بره این کلمه است مهمل است، معنا نداره این کلمه. برای اونا هم همینطوره. ادبیات با همه این 16 رشتهش، فقه و اصول و اینها رو عناوین اعتباری سخن میگوین. البته اون فقه و اخلاق و حقوقی که به وحی متکی است دو پایگاه عمیق دارد. از یک سو مسبوق به حقایق است و مصالح و مفاسد که پشتوانی این عناوینه، از سوی دیگر به حقایق تکوینی بهشت و جهنم متکی است، چون همین اعمال و اخلاق و مسائل حقوقی است که در قیامت به اون صورت در می آید. دیگر این وسط که حوزه اعتبار است به عنوان فقه و اصول و اخلاق قلمداد می شود، وگرنه هم پشتوانه تکوین دارد هم پیامه تکوین. از این جهت فقه اسلامی، اخلاق اسلامی، حقوق اسلامی برهان پذیرن به لحاظ اون حقایق تکوینیشون که قبلا داشتن بعدن هم دارن. و اما اگر یه فقه و اخلاقی باشه که از عادات و آداب و سنن مردمی که به وحی تکیه نکرده، به قرارداد و به قرارداد صرف وابسته است، باشد برهان پذیر نیست. خب مسائل حقوقی اصلا سنخ عرض نیست، نه عرض نه جوهر. بنابراین این که ما بگوییم حق اضافه است و اضافه عرض است، نقل حق از جای به جای مستحیل است مگر اینکه ما اعتبار بکنیم، ما انشاء بکنیم، طرح این مسئله اثر روانی است. وقتی به اعتبار محض بود، کسی که به ید هل اعتبار است، این میتواند این حق را گاهی برای خودش گاهی برای دیگری اعتبار بکند. مثل همون اول حق الخیار را، همون مثل به ممکن است که خیار را برای شخص ثالثی قرار بدن، گاهی برای خودشون قرار میدن بعد این را به غیر منتقل بکنن، گاهی هم از همون اول برای ثالث قرار میدن. منطق این کمبود را دارد، برای اینکه حکمت و کلام این کمبود را دارد. این تو کتاب های حکمت و کلام باید یه مرحله، یه فصلی، یه جلد کتاب اضافه بشه که الموجودو اما حقیقیون به اما اعتباری. مرحوم آشپزم سه مختصری بحث کرده، سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در چند جا مخصوصا هم در اصول فلسفه بحث کردن، هم در اون رساله اعتباریات. این اعتباریات که مشخص بشود که این بایدها چگونه به بودها رابطه پیدا میکند، با این بایدها را از کجا دریافت میکنیم، قهرن فقه ما و حقوق ما و اخلاق ما هر از شنگاه دیگه مبتلا به این مغالطه نمیشود که اینها اضافن یا عرضن. تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه کم نبود این حرفا که ملکیت از سنخ جده است که سیدر استاد امام رضوان الله علیه اشکال کردن که اون جدهی که شنیدی چیزی دیگر است، اون جدهی که از مقولات دهگانه چیزی دیگر است. این ملکیت فقط در میم و لام و کاف شبیه اونه، اون چیکار به اون ملکیت داره؟ اون مقوله جده را که بهش میگن ملک، اون به تکوین برمیگرده. این ملکیت در و دیوار و کتاب و فرش امر اعتباری است. اگر تازه کسی خواست گرفتار مغالطه بشه، اشتباه بکنه، باید این رو با اضافه اشتباه بکنه که این نحوه اضافه است بین مالک و مملوک، در حالی که اصلا اضافه نیست. فوقیت و تحدیت و اینها هم اضافی است، اما اضافه تکوینی. اما مالکیت و مملوکیت که اضافه تکوینی نیست. بر انسان که مالک چشم گوش خودشه، بر اون اضافه تکوینی است. به هر تقدیر این اضافه فقط با اعتبار معتبر موجود می شود، معدوم می شود، ثابت می ماند، منتقل می شود. همه این امور چهارگانه به اعتبار معتبر است. دیگه جای این بحث که این عرض است، عرض چگونه منتقل می شود و چی ندارد، نه در ملکیت، نه در این حق، نه از سنخ اضافه است، نه از سنخ جده. اگر میگن اضافه است، یعنی مفهوم در فضای اعتبار اضافه است، نه اضافه تکوینی. اگر حکمت و کلام این بحث رو تبیین میکنن که الموجود و اما حقیقیون و اما اعتباری، اون وقت منطق هم تغذیه میشود، چون حکمت و کلامن که منطق رو پربار میکنن. الان مثلا مغالطات 13 گانه که در منطق هست، کمتر از خلط حقیقت و اعتبار سخن به میان می آید. این اقسام 13 گانه که در منطقه آمده که دیگه حصر عقلی نیست، که شد چندین قسم و بتوان برو اضافه کرد. یکی از اقسام مغالطات همین خلط بین حقیقت و اعتبار است. مطلب دیگر این که بله، اصلا اعتباری عرض جوهر ندارد، که مگر اینکه من
عرض جوهر تکوینی نداره. ما اعتباریات رو از تکوینیات یاد میگیریم.
بله،
اگر در تکوین ما یک معنای داریم که به دو طرف بسته است، در اعتبار هم مثل حق معنای پیدا کردیم، ولی معنای اعتباری به دو طرف بسته است، این بدون دو طرف اصلا قابل نقل انتقال نیست.
نه، قابل نقل انتقال هست، بدون دو طرف، بدون دو طرف نمیشود. بله، نه نقل انتقال پذیر نیست.
پس شما یه طرف یه حق دارید، یه طرف چیزی دارید که این حق به اون تعلق گرفته، این حق در این وسط هست.
خیلی خوب،
شما یا باید یه حق را جا به جا بکنید یا مورد حق.
نه خیر، اعتبار میکنیم زید را زی حق، این مال را متعلق، بین هما همین پیوند رو برقرار میکنیم. پی زید که هست و طرف هم هست دیگه. نه، زید که شخص سالس است، این اینم که موجود است، با یه چیزی رو فروخت و خیار داشت، این حق الخیار یه اضافه بود بین بایه و این عقد، عقد که سر جاش محفوظه. بایه که هست، بایه لازم نیست جا به جا بشه. زید که بیگانه است، این بایه که ذوالخیار است اعتبار میکند، جعل الخیار، نقل این را با اعتبار و با انشاء که این خیار الفسق بین زید و بین عقد باشد، حاصل میشه. امور اعتباری به صرف اعتبار من به یده الاعتبار وابسته است. اگر چونچه او اعتبار کرد زید موجود است، عقد موجود است، بین زید و عقد رابطه برقرار میکند، زید میشه ذوالخیار. دیگه سخن از نقل اضافه نیست که یه چیزی از خودش بکنه به او بده. ما تا اون آخرین لحظه باید در حوزه اعتبار اعتباری بیندیشیم، در حوزه تکوین تکوینی. مطلب دیگر این که حق دائما بین دو تا شخص نیست، گاهی یک متعلق میخواد البته، گاهی بین شخص و شخصی دیگر است، گاهی بین شخص و عین دیگر است که در تلیعه بحث حق به لحاظ متعلق گذشت. عمده سخنی است که مرحوم آسفم کاظم داشتن، نقدی که مرحوم اینانی دارن، بعد پاسخی که سید استاد امام مرحوم آسفم کاظم رضوان الله علیه دارن، این که اگر یه چیزی در فضای عرف قابل نقل و انتقال بود، یک، و ما هم فحص کردیم چون شبه حکمیه است، فحص کردیم در ادله شرعی چیزی برخلاف نیافتیم، دو، نمیدانیم که شعار مقدس چیزی اضافه کرده، چیزی کم کرده، شرط جدیدی، قید تازه‌ای رو ترک کرده یا نه، به اطلاقات و عمومات ادله امضای عقود تمسک میکنیم، این سه. ولی اگر در اصل قابلیت چیزی در فضای عرف شک کردیم، این تمسک به آن در شبه مستقی است. این بحث قبلا از مرحوم آسفم کاظم نقل شد، مبسوطن هم سخن گفته شد. مرحوم اینانی و امثال شاگردانشون رضوان الله علیهم اجمعین، اینا اشکالشون اینه که ما اگر یه چیزی رو در فضای عرف احراز کردیم و در فضای شر شک داریم که آیا شارع این رو امضا کرده یا امضا نکرده، چیزی رو کم کرده یا اضافه کرده، به اوفو بالعقود و اهل الله البیع و تجارت عن تراض و امثال ذلک نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه این گونه از ادله نقلی برای امضای اسباب نقل نه مسببات. یعنی چی؟ یعنی ما اگر شک کردیم که در خرید و فروش فارسی بودن مانع است و عربی بودن شرط است یا نه، هیچ کدوم نه مانع است نه شرط، آیا ماضی بودن لازم است یا اگر جمله را با مضارع ادا کردیم کافی است، در ماضی بودن، در عربی بودن، در شرطیت اینها، در مانعیت اغیار اگر شک کردیم میتوانیم به اطلاقات و عموماتی نداره تمسک بکنیم. ولی اگر ما شک کردیم که آیا در حقیقت بی فرونچیز دخیل است، فرونچیز شرط معوض است، فرونچیز شرط عوض است یا نه، به این ادله نمیشه تمسک کرد، چون این ادله در صدد امضاء اسباب نه مسببات. اینم نقد مرحوم اینانی و شاگردان مرحوم اینانی رضوان الله علیه نسبت به آسمان کاظم. اشکال سیدن استاد امام رضوان الله علیه این است که این ادله در صدد پیمان، امضای پیمان است، در صدد اسباب نیست. این پیمان وقتی به اطلاق امضا شد اسبابش هم میگیرد. الله البین نمیخواد بگه بیعت و اشتری تو صحیح هست، میخواد بگه پیمان صحیح هست. تجارت انتراز به شرح زن، اوفو بالعقود به شرح زن، یعنی پیمانایی که مردم می‌بندن من امضا کردم الا ما خرج به دلیل، در جنان ربا و امثال ربا گفتیم فاذن رو به هر به من الله. این ادله در صدد امضای اون پیمان هاست، کاری به اسباب ندارد. حالا اگه شما شک کردی که چیزی در صحت فرون پیمان دخیل است یا نه، به اطلاعات می توسل بکنی. مضافم به این که حالا شما در عفو الله شک کردی، اهل الله رو شک کردی، تجارت انترا شک کردی، تو الناس مسلطون علی اموالهم چی رو شک میکنی؟ الناس مسلطون علی اموالهم میخواد اسباب رو امضا کنه یا پیمانها رو و سلطه ها رو تنفیذ کنه؟ الناس مسلطونه میگه هر چی که مال شماست، حق شماست، ملک شماست، هر جوری که بخواید صرف بکنی مجازی، مگر اون مقداری که من جلوتون رو بگیرم، بگم ربا نباشه، کزا نباشه، کزا نباشه، کزا نباشه. بنابراین اگر الناس مسلطون رو ناچارید بپذیرید که برای امضای مسببات است، سایر ادله هم رو هماهنگی این ادله ها میتوانی بپذیری. این هم بعد. بله، یه مشکلی دیگه میمونه و اون مشکل اینه که چون خود شارع مقدس در لسان ادله در بحث شروط و الا شرطی که حلال را حرام کنی یا حرام را حلال کنی، یک، در باب المؤمنین ده شروطه هم. در مسائل صلح فرمود صلح جایز بین مسلمین است الا ما حل الحرام و حرم حلال، دو، اگر در لسان ادله صلح از یک سو، لسان ادله شرط از سوی دیگر شرط خلاف کتاب و سنت استثناء شد، صلح خطاب کتاب سنت استثناء شد، ما در این عقود شک کردیم که آیا فرون چیز مخالف کتاب و سنت است یا نه، تمسک به این عموم از سنخ تمسک به هم در شبه مصداقیه خاص است که غالبا محققین امضا نمی کنند. حالا ببینیم چه راه حلی برای این میمونه. الحمدلله رب العالمین.